أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مناسبات الحکم و الموضوع. من قبل از این که این بحث رو بخوام مطرح بکنم، قرار شد توضیحی راجع به دو سه سطر باقی مانده از بحث جلسه قبل بیان بکنم که اطلاعات عمومی دوستان ما افزایش پیدا کنه. این دوستان اونجا فرمودن که اما القرینه المنفصله فلا تزعزع شیئا من هذه الظواهر، حتی ظهور تصدیقی رو هم نمی لرزاند، و انما تشکل قرینه منفصله تعارضن بین ظهور کلام اول و بینها، بین قرینه منفصله، و تقدم علیه وفقا لقواعد الجمع العرفی، مقدم می شود. چی بر چی دوستان؟ قرینه منفصله بر ظهور اول کلام. گفتیم اول صفت ظهور هست، ظهور بدوی و نخستین کلام مطابق با قواعد جمع عرفی. خب دوستان ببینید، تعارض یا قابل علاج با قواعد جمع عرفی هست یا نیست؟ اگر تعارض قابل علاج با قواعد جمع عرفی باشه بهش میگن تعارض غیر مستقر. تعارض غیر مستقر، تعارض غیر مستقر همیشه همیشه تعارض ذوالقرینه است با قرینه منفصل. این یادتون باش، یعنی تعارضی که علاج میشه با قواعد جمع عرفی همیشه همیشه میان ذوالقرینه از یک طرف و قرینه منفصل از طرف دیگر است. اگر منفصل نباشه قرینه، متصل باشه، اصلا تعارضی نیست. اگر قرینه به حساب نیاد، چیزی غیر از قرینه باشه، تعارض هست مستقر. برای اینکه تعارض باشد و غیر مستقر، یعنی ثبات نداشته باشه، بشه طبق ضوابطی که در میان عرف و عقلا هست میان این طرفین تعارض جمع بست، باید میان قرینه و ذل قرینه باشه، منتها قرینه منفصل. علتشم روشنم بگم برای اهلش، فقط اشاره میکنم قرینه متصل اصلا مانع ظهور، مانع ظهور ذل قرینه است، بنابراین نمیتونه با ظهور ذل قرینه تعارض بکنه. کاری میکنه که اصلا ظهور منعقد نشه بر خلافش در ذل قرینه تا بخواد با اون تعارض بکنه. اما قرینه منفصل مانع ظهور، ظهور تصدیقی نیست. ظهور تصدیقی در ذل قرینه شکل میگیره در جهت مخالف قرینه. اینجاست که قرینه منفصل با اون وارد در گود تعارض میشه، با تقدیم قرینه منفصل حجیت ظهور ذل قرینه ساقط میشه، حجیت ظهورش نه خود ظهور. باشه، بقیهش مال بحث های تعارض. خب رفقا، مناسبات الحکم و الموضوع. ببینید رفقا، بحث ما راجع به این است که باید بین حکم و موضوع از دید عرف تناسب باشه. گاهی اوقات عرف در موضوع تصرف میکنه تا این موضوع متناسب حکم در بیاد. مثلا موضوعی که از سوی مولا القا شده عامه، اما عرف میبینه این حکم متناسب با عمومیت موضوع نیست، موضوع رو به نحو خاص نعام میفهمه. گاهی اوقات برعکس، موضوعی که از سوی مولا القا شده خاصه، اما عرف به جهت همین تناسبی که بین حکم و موضوع میبیند، موضوع رو از خصوصیت میندازه، القاء خصوصیت میکنه، اون رو عام میفهمه. مثال بزنم روشن بشه. مثالی که کتاب میزنه اینه، اگه مولا بفرماید اغسل ثوبک اذا اصابک البول، امر کند به غسل، به غسل لباس اگر اصابه کند به لباس بول. خب رفقا غسل یعنی شستن، شستن مختص به آب نیست، با چیز دیگر هم میشه شست. بگن مثلا فرض بکن دستتو با نفت بشور اگه رنگیه، ها؟ نمیگن؟ پس نفت هم جزء مواد شستشوه. کف زمین رو با وایتکس مثلا یا با جوهر نمک بشور، لباس ها رو با تاید مثلا، مثلا میگن شیرها رو با سرکه طبیعی بشورید، سرکه طبیعی رو بزنید به یک دستمال، این نمکی که دور شیرهای استیل منزل هست رو با اون بشورید، تمیز کنید که آسیب نبینه و جلا و برقش بماند. خب اینجا ما مواردی از غسل رو برشمردیم که با مایعات دیگری غیر از آب رخ میدند، با نفت، با بنزین. دیدید موتور ماشین با بنزین میشورن، میکانیکا موتور قشنگ میارن با بنزین میشورن، تمیزش میکنن، آب نمیگیرن به موتور ماشین. موارد زیادی از غسل هست که به مایعات دیگه اتفاق میفته به غیر از آب، به بنزین، به نفت، به سرکه، به جوهر نمک، به وایتکس. اما علارغم این که این غسل در حکم به شکل مطلق آمده، میگه بشور، نمیگه بشور با آب، اما چون حکمی که برای این غسل آمده، یعنی مطهریت، حکمی که برای این غسل آمده، گفتن این غسل مطهر است، تطهیر کننده است، این تناسب با آب داره، یعنی آب میتونه مطهر برای بول باشه نه بنزین در ارتکاز عرفی، این غسل رو حمله بر چی میکنن؟ غسل بالماء. عرف اینجور میفهمی که آقا مطهر بول بنزین و سرکه و نفت و این چیزها نیست، چیه؟ آب. لذا اون مطهریت رو فقط و فقط به غسل بالماء نسبت میده، نه به مطلق غسل ولو به غیر ما از سایر مایات. جاست ما شاید یک تخصیص عرفی هستیم در حالی که موضوع مطلق الغا شده. عکسش هم هست، گاهی اوقات موضوع مخصص مقید الغا شده اما حکم رو تعمیم میده. مثلا میگه اگه آب کوزه، ببینید مقید، آب کوزه اصابه کرد به نجاست، نه ازش بنوش نه باهاش وضو بگیر. عرف از این میفهمد که اگر آبی قلیل، ولو آب کوزه نباشه، آب لیوان باشه، ها، ولو آب کلمن باشه، به نجاستی برخورد کرد، ازش نمیشود نوشید، نمیشود وضو گرفت. اینو عرف از کجا فهمید؟ آقا حکم که مال آب کوزه بود که ما اول کوز مثلا. اینجا عرف الغای خصوصیت میکنه، میفهمه که اینجا آب کوزه که مثاله، از باب مثال آمده است. او خزه که مثال این فیلم موضوع فاقد موضوعیت. از این جهت حکم رو روی هر آب قلیلی ولو آب کوزه نباشه میبرد. نه نه میفهمه، میفهمه خیلی از موارد هست که عرف مثلا فرض بگیرید میگه که انار نخور، حالا میخوام مثال دقیقا مثل اون که مشهور هست بگیم، انار نخور، بدت ضعیفه، انار نخور. خب این به خودش فکر میکنه این که انار نخور برای معده ضعیف چون چیز سنگینیه، سایر چیزهای سنگین رو هم پرهیز میکنه، یعنی میفهمه که هرچه که سنگینه برای معده ضعیف خوب نیست. خب فهم عرف، ببینید فهم عرف اینجا معیار هست، اگر همچین فهمی ثابت بشه فهو و الا فلا. همین فهم عرف رفقا یک ظهور محسوب میشه، یک ظهور عرفی، اینکه عرف از این عام خاص رو میفهمد، یک ظهور عرفی در این لفظ به ظاهر عام در خاص پدید میاد. اگه از این خاص عام رو بفهمه، یک ظهور عرفی برای این لفظ به ظاهر خاص در عموم پدید میاد. این ظهور هم مثل همه ظهورات حجت قابل تمسک. همونجور که عرف از یک لفظ معنای حقیقیش رو میفهمه، اگه از یک عام خاص فهمید، از خاصی عام فهمید، حجت. فرقی نمیکنه بین این و اون، همشون ظهورات عرفی هست. اینجا در حقیقت اون فهم عرف خود یک قرینه است که پشتوانش مناسبت بین حکم و موضوع. به تعبیر دیگه در واقع اینجا یک قرینه آمده است، منطور قرینه از جنس حالیه است نه مقالیه. قرینه چیه؟ مناسبت عرفی میان حکم و موضوع. این مناسبتی که عرف میان حکم و موضوع میبیند موجب میشود که گاه یک عنوان مأخوذ در حکم رو تخصیص بده، گاه تعمیم. خب انتم من ابناء العرف، شما باید وجدان کنید اونچه که عرف فهمد. اگر من میگم ماشین بخر، خدا وکیلی ماشین خرمنکوب هم بهش میگن، درسته؟ درسته نه؟ به تراکتور هم میگن ماشین. شما چی میفهمید از حرف من؟ خدا وکیلی ماشین سواری دیگه، این همونه. لفظی که من القا کردم چی بود؟ ماشین بود، عام بود. مثالی که من باید بزنم اینه، لفظی که من القا کردم واژه ماشین بود. اما شما چی فهمیدید؟ ها؟ ماشین سوار.
تو احکام همش
خوش میفهمی که حالا آب کوزه خصوصیت نداره، یا آب کلمن خصوصیت نداره، یا آب فرض کن پارچ خصوصیت نداره، بدون هیچ سابقه. این فهم عرفه، برداشت عرفه، اینجوره میفهمه. چون بحث نجاست هست و اصابه به آب هست، اینجور میفهمه که این فقط یک مثال هست. مثلا من براتون جور دیگه مثال میزنم، میگیم آقا زید، آقای زید اگه تو رفتی دستت خود به نجس، باید دستو بشوری. خب اینجا میفهمد که حکم مخصوص زید نیست، برداشت میکنه که حکم مخصوص زید نیست، این حکم باید عام باشه، یعنی سایر افراد هم باید مکلف به این حکم باشه. نمیشود یه حکم باز خصوص زید القا بشه. اینجور برداشت ها در عرف هست سابقه. تمام موارد انصراف، حتی اینجا انصراف کلن نمی گنجه ها، یکی از اقسام انصراف اینه، قسم اول که از یک عام خاص میفهمه، یکی از مصادیق انصرافه. اما انصراف همیشه در بحث ما نیست، چون اینجا سخن از مناسبت حکم موضوع. اگر انصراف یعنی فهم خاص از یک عنوان عام پشتوانش مناسبت عرفی میان حکم و موضوع باشه، در محل بحث داخل میشه و الا نه.
اونجا که
اینجا میگی ماشین نگفته چه ماشینی، بقیش خودتون حرف میزنید، ماشین سواری خودتون میفهمید، قید خودتون میارید. اونجا هم گفته بشو، نگفته با چی، اینکه با آب خودتون میفهمید. فهم میکن یکی در هر دو لفظ عامه، اما فهم عرف خاصه. همیشه نه، اما میتونه باشه. میشه گفت من بچه، چون جو بخش تخصیص و تعمیم هست، در بخش تخصیصش اگر ناشی از مناسبت حکم و موضوع باشه، بله من بچه باشه. خب مناسبات الحکم و الموضوع، مناسبات حکم و موضوع شما بگید. حکم قد یذکر الحکم فی الدلیل، تناسب میان حکم و موضوع. گاهی اوقات ذکر میشود حکم در دلیل مرتبط به لفظی که مدلول عام داره. ولکن العرف یفهم ثبوت الحکم لحست من ذلک المفهوم، عرف میفهمه که حکم ثابته برای حسه ای از اون مدلول مفهوم. که با ازا قیل ایق سل صوبه که ازا اصابه هل باول، بگی آقا لباس تو بشور اگر باول بهش اصابه کرد. فا این الغسله لقتن قد یطلق على استعمال ای ماین، عرفن غسل رو به استعمال هر مایعی برای رفع یک اثر خاصی اطلاق میکنن. نفت رو به کار بگیرن برای برداشتن رنگ، اینو غسله. زمین رو جرمش رو بگیرند با مثلا جوهر نمک، این بهش میگن غسل. همه اینها غسله. ولیکن العرف یفهم من هذا الدلیل اغسل صوبک الی آخر ان المطهره هو الغسل بالماء، اونی که میفهمه اینه که مطهر اون چیزی که تطهیر کننده بول هست شستن با آب است، با این مایه. ببینید مثلا شما عرفی که شارع ندیده، برای اینکه تست بگیرید بفهمید که این بار همه عرفه، شما به یک مسیحی بگید لباس تو بشور، با چی میشوره؟ با نفت. آقا لباس تو با شستن تطهیر کن، به مسیحی بگید او چی کار میکنه؟ شما بگید با بنزین میشوره. اصلا احتمال هم میده مراد شما تطهیر از بکنم با بنزینه، غسل با بنزینه، اون مطهر احتمال هم حتی میده همان میگه. بس این در حقیقت یک فهم عرفی پشته هست. وقت یوز کردن حکم و فد دلیل مرتبطن به حالت خاصه، گاهی قد حکم مقید القا میشه مرتبط به حالت خاصی، اما عرف یفهم ان هذه الحالت مجرد و مثالن، یک مثال بیشتر نیست. موضوع حکم عنوان عامه، مجرد و مثال لعنوان عام، عنوان عامی که بیان نشده، القاء در دلیل نشده. و یفهم ان الحکم مرتبط بذالک العنوان العام، حکم به اون عنوان عام مرتبطه. کما اذا ورد فی قربتن، اگر حدیث وارد بشه راجع به قربه یعنی مشک آب که وقع فیها نجسون، واقع شده است در این قربه نجسی. ورده چی؟ این وقع فیها صفت قربه است، انهو فاعل ورده، ورده انهو لا تتوزع، شأن چنین است، وضو نگیر از این قربه و لا تشرب ننوش. فا این العرف یرن حکم ثابتن لما الکوزل زن، حرف میبینه که آقا این حکم یعنی عدم جواز وضوع و شرب ثابت است برای آب کوز، کوزه. اه کوزه نداشت، قربه مشکی از پوسته، کوز سفال از گله. علت این است که ان القربه، این ان عطف بر حکمه، فان العرف یرا ان القربه کوزه مجرد و مثاله، یعنی یعتقد معتقد است که قربه یک مثال بیشتر نیست. اصادق عرف براتون بخوام مثال بزنم زیاده. آقا کتاب رو توی پلاستیک با خودت بیا سر کلاس. حالا شما پلاستیک نمی کردید، فرض کن یه پاکت پیدا کردید، پاکتی که قدیم بود میباد پاکت میذاشتن تو هم میزه بذار تو کیفتون بیاد سر کلاس. اصلا فکر نمی کنید پدری که میگه آقا تو پلاستیک بیار براش فرق هم داشته باشه، حالا کیف باشه یا پلاستیک باشه، یک محفظه دیگری باشد، خوش با تعمیم میده. خیلی راحت. مواد زیادی هست اینجوریه. مثلا میگه دمپایی پاد کنیم یه سر کوچه، آیا شما فرض کنید کفش پاد کردی اینجا مخالفت کردی؟ نه، اون احساس میکنه دمپایی یک مثاله که میگه دمپایی پاد کن خصوصیت نداره، القاء خصوصیت میکنه منظورش که پاوره نایدی بود. شما کفش پاد میکنی و کفش میگی چه مانعی داره؟ پدر نان میخواد به شما عمر میکنه نان رو برای خوردن، معلوم میشود که مراد هر نانی نیست، نان تازه است، نان قابل خوردنه. اینجور مناسباتی که بین حکم و موضوع هست گاهی اوقات باعث تعمیم، گاهی اوقات باعث تخصیص میشه. و هذه التعمیمات و تلک التخصیصات تقوم فی القالب، در قالب موارد قائم میشود بر اساس آنچه که نامیده میشود به مناسبات حکم و موضوع. اصطلاحاً بهش میگن مناسبت حکم و موضوع. این کلمه الغالب اینجا هست. رو این فکر کنید فردا واسه من بیاد این الغالب یعنی چی؟ هرچند که مثل بحثای دیگه فکر نمی کنید، اما خب حالا اینجا اقلن بلکه امیدواریم فکر کنید. حیث ان الحکم له مناسباتون، مناسباتون و مناطاتون، توضیح میده از اونجایی که حکم یک سری مناسبات و مناطات داره، مناسبات و مناطاتی که مرتکز در ذهن عرفیست، یعنی ذهن عرفی این مناطات حکم رو، این مناسبات حکم رو میفهمه. مناط فقها همون علت حکمه. همیشه میدونید، باید بدونید عموم خصوص حکم منوط به عموم خصوص مناط. اگه مناط حکم عام باشه، حکم هرچند خاص القا بشه اما در واقع چیه؟ عام. هرگاه مناط خاص باشه، هرچند حکم عام باشه اما در واقع خاصه، هرچند حکم عام القا بشه اما در واقع خاصه. یه جاهایی هست عرف ملاک رو در میابد، میفهمه که این که میگه انار نخور ملاک سنگینی اناره، تعمیم میده. جای دیگه هم مواد غذایی سنگین دیگه رو هم نمیخوره. تا آبغوره نخور برای گلو، میفهمه که این مشکل آبغوره به خاطر فرض کن ترشیشه، سایر مواد ترش رو هم نمیخوره چون منات رو دریافته، فهمیده علت این نخور چیه. مثلا میفهمه که مولا که میگه مشروب نخور به خاطر مستی است که میاره، مواد مخدر هم دیگه مصرف نمیکنه چون اونم مست میکنه آدم رو، عقل و زائل میکنه. اگه تو عرف خاص
فهمید
چی؟ نه، عرف خاص معیار نیست. مثلا فرض کن یه قبیله اینجور بفهمند به درد نمیخوره. اون دیگه عرف متشرعه میشه، عرف مسلمین. اون هم عرض بکنم به نحو دیگری حجته که بحث رو خواهیم گفت. اینکه مسلمین به ما هم مسلمین یک عقیده ای داشته باشن معلوم میشه که شارع تعلیمشون داده. خب توی این مثال داره چون بحث خب اون همون که شما میدانید میشه قرینه منفصله، اون بحث فرق میکنه. اینجا که مناسبت حکم موضوع نیست، اینجا قرینه است. اینکه این فرق ماید گاهی اوقات عرض میکنم مناسبت حکم موضوع باعث تعمیم و تخصیص میشه یه بحثه، اینکه قرینه بیاد معمم و مخصص باشه بحث دیگه است. گاهی اوقات هست بعدن میخونیم در حکومت حاکم قرینه بر محکوم، گاه موجب توسعه است گاه موجب تضییق. نه ببینید، من نمیخوام بگم دقیقا میفهمد آب قلیل چطوره، اما میدونه که اگه همین آب من تو مشک ریخته باشم نه کوزه، یا برعکس همون حکمی که واسه هر کدوم ثابته واسه دیگری هم ثابته. خب و هذه تعمیمات و تلک تخصیصات تقوم فی القالب على اساس ما یسمى به مناسبات الحکم و الموضوع، حیث ان الحکم له مناسبات و مناطات. حکم یک سری مناسبت ها تناسب هایی داره با موضوع، یک سری نسبت هایی داره با موضوع، یک سری مناطاتی دارد که علت حکمه. و این مناس مناسبات و این مناطات مرتکز در ذهن عرفی است، یعنی در اذهان عرف جا افتاده، عرف اینجور میفهمه. ممکنه خطا کنه ها، حواستون جمع باشه، ما نمیگیم هرچی عرف میفهمه درسته، اما اگه شارع غیر از اونچه که عرف میفهمد اراده کرده باشد باید چه بکنه؟ رد بکنه، منع بکنه، نمیتونه سکوت بکنه چون خودش هم من ابناء العرفه، اون هم همینه میفهمه. به سبب ها، به سبب این مناسبات و مناطات ینسبق، تعبیر ینسبق غلط قبلا گفتم، یسبق نه ان سبقه ین سبقه. این یه غلطی است که از سوی ایرانی ها مخصوصا وارد زبان عربی شد. به سبب ها، به سبب این مناسبات و مناطاتی که عرف میفهمد سبقت میگیرد به ذهن انسانی که عرفی است، هنگام شنیدن دلیل از تخصیص و فاعل ین سبق تارتن و تعمیم و اخرى تارتن فهذه الانسباقات حجتون. این انسباقات ذهنی حجته. چرا؟ چون این انسباقات ذهنی عرفی تشکل و ظهورن عرفی یند دلیل، یک ظهور عرفی دلیل محسوب میشه. هر ظهوری هم حجته و کل ظهورن حجتون، هر ظهوری حجت است. وفقاً لقاعدت حجیت ظهور بعدن میخونیم، اصالت ظهور یا همون حجیت ظهور، یه قاعده عامه که میاد میگه آقا هر ظهوری حجته. دیگه فرق نمیکنه پشتوانه این ظهور مناسبت حکم و موضوع باشه یا تطابق مدالیل سلاس باشه یا هر چیز دیگری که میخواد باشه. کما یأتی ان شاء الله. بحثش میاد اثبات الملاک به دلیل. دوستان امامیه معتقدند که احکام تابع ملاکات و هر حکمی ملاک متناسب خودش رو داره. وجوب مصلحت شدیده، حرمت مفسده شدید، کراهت مفسده خفیفه، استحباب مصلحت خفیفه. اباحه هم دو جور ملاک داره، ملاک اقتضایی، ملاک لا اقتضایی. اطلاق العنان ملاک اقتضایی اباحه بود، فقد هر گونه ملاک مقتضی حکم هم ملاک لا اقتضایی اباحه بود. با توضیحاتی قبلا در وقت خودش دادم. خب این عقیده امامیه که پشتوانه هر حکمی را ملاک میداند موجب میشود که خطابی که دال بر حکمی است بل مطابقه، دال بر ملاک باشه بل التزام. اگر مولا گفت یجب الصلاه، این بل مطابقه دال بر وجوب صلاته، بل التزام دال بر مصلحت شدیده صلات. اگر مولا گفت یحرم الزنا، بل مطابقه داله بر حرمت زناست، حکم بل التزام داله بر مفسده شدیده زناست. بنابراین هر جا که حکم مدلول مطابقی دلیل باشه ملاک متناسب با این حکم میشه مدلول التزامی دلیل. تا به اینجا بحثی نداریم، مطلب خیلی روشنه. نکته اینجاست گاهی اوقات مدلول مطابقی در بعضی از حالاتش حجت نیست. گاهی اوقات مدلول مطابقی که چی بود؟ حکم بود. گاهی اوقات مدلول مطابقی دلیل که حکم شرعی است در بعضی از حالات، در بعضی از مواردش حجت نیست. یعنی مثبت حکم نیست که میگیم حجت نیست، یعنی مثبت حکم نیست. مثلا وجوب صوم به قرینه ادله لا حرج که نافی احکام حرجی است، وجوب صوم در مواردی که صوم حرج داره ساقط. یعنی دیگه صوم فی شهر رمضان که یک خطاب شرعی هست نسبت به موارد حرج حجت هست یا نیست؟ نیست. اون قرینه منفصل، اون ادله لا حرج حجیت این صوم، صیغه امر صوم، حجیت صوم فی شهر رمضان رو نسبت به موارد حرج ساقط میکنه. اینجا ما شاهد سقوط مدلول مطابقی هستیم از این، ازش مهمه ها، از حجیت. سوال، آیا مدلول مطابقی اگر از حجیت ساقط شد، یعنی حکم ثابت نشد، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه؟ یعنی ملاک هم ثابت نمیشود؟ خیلی سود گفتیم من دوچار حرج هم. صوم فی شهر رمضان، هرچند که ماه رمضانه، شامل حال من نمیشه، بر من وجوب صوم رو ثابت نمیکنه. سوال: حالا که مدلول مطابقی نسبت به حالت حرجی من ساقط شد، آیا مدلول التزامی که ملاک باشه هم ساقط؟ یعنی اصلا صوم برای من، روزه گرفتن برای من ملاک نداره؟ یا به تعبیر بهتر، یعنی این خطاب دیگه نمیتواند اثبات بکند که حالا که شما مبتلا به حرجی، علارغم این که برای صوم واجب نیست، اما ملاک صوم شامل حالت میشه یا نه؟ به تعبیر دیگه، هرچند که صوم فی شهر رمضان در حالت حرج نتونست وجوب صوم، یعنی مدلول مطابقی رو اثبات بکنه، آیا نمیتواند مدلول التزامی رو هم اثبات بکنه؟ یعنی وجود ملاک در صوم شخصی که مبتلا به حرجه یا نه؟ شکی نیست اگه حرج نباشه، صوم فی شهر رمضان بل مطابقه وجوب صوم بل التزام ملاک صوم رو در حق اون شخص ثابت کنه. اما حالا که من مبتلا به حرج هستم، صوم فی شهر رمضان وجوب صوم رو در حقم ثابت نمی کنه، ملاک رو چی؟ پاسخ سوال شما در یک کبرا نهفته است، یک بحث کبرا. آیا مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است در حجیت یا نه؟ اگر تابع مدلول مطابقی باشه، با سقوط مدلول مطابقی از حجیت، مدلول التزامی هم از حجیت ساقط میشه، به میگن قول به تبعیه. اما اگر مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی در حجیت نباشه، سقوط مدلول مطابقی از حجیت مستلزم سقوط مدلول التزامی از حجیت نیست. تو که مبتلا به حرجی، صوم برت واجب نیست، اما ملاک صوم در حقت ثابت. خب حالا دوستان من دقت بکنن، چه فایده ای داره این بحث؟ مهم این است که بر من واجب هست یا نیست؟ که خب گفتیم واجب نیست. حالا اینکه در حق بنده ملاک ثابت باشه یا ساقط باشه چه تأثیری در بحث داره؟ ولمون کن بابا، این همه بحث های مفید و لازم هست، شما چسبیدی به یه بحث بی‌خاصیت. میگن نه نشون. گاهی اوقات هست که بر ثبوت ملاک اثر مترتبه، بر ثبوت ملاک. اگه در حق شما ملاک ثابت باشه، اثر مترتبه. مثلا برخی معتقدن که موضوع وجوب قضا فوت ملاکه، فوت ملاکه، برخی اینجور معتقده. یعنی ملاک در حق شما ثابت باشد اما از شما فوت شود، اینجاست که قضا بر شما واجب. فوت ملاک یعنی ملاک باید باشه تا چی بشه؟ فوت بشه. کسی که اصلا ملاک برایش ثابت نیست که فوت ملاک نسبت به او صدق نمی کنه. اینجا چون موضوع وجوب قضا فوت ملاک هست، در مواردی که ملاک ثابت است و این ملاک فوت شده، قضا واجب میشه. خب با این مقدمه باید در محل بحث مثال خودمون، منی که مبتلا به حرج هستم، چون شارع مقدس نفی کرده حکم حرجی را، روزه نمیگیرم. روزه نمیگیرم. سوال: آیا من که روزه نگرفتم، چون صوم فی شهر رمضان شامل حال من نبود در سطح دلالت مطابقی، آیا در سطح دلالت التزامی هم شامل حال من نیست؟ یعنی صوم برای من ملاک نداره؟ اگر بگید دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی نیست، این سم در حق شما ملاک ثابت میکنه و شما چون نگرفتی به علت حرج، نسبت به شما فوت ملاک صدق میکند. بنابراین در وقت رفع حرج باید قضای این سم رو به جا بیاری، چون فوت ملاک شده از شما. اما اگر قائل به تبعیت باشید، همین که وجوب سم در حق شما ثابت نشد، مطابقی ملاک سم هم در حق شما ثابت نمیشه به تبع که التزامیه. نتیجه این که شمایی که به علت حرج روزه نگرفتی، دیگه نمیشود نسبت به شما گفت فات عنه الملاک، از اون ملاک فوت شده است. فوت ملاک صدق نمی کنه، لذا بر شما قضا واجب نیست. خوش به حالت. بله بله، حالا حداقل با این دیگه ثابت نمیشه. بخونیم آقا. عرفنا اثبات الملاک به دلیل. اثبات الملاک التزامن دیگه ها، به دلیل. عرفنا سابقا ان کل حکم له ملاک، ملاک متناسب له، هر حکمی که ملاک متناسب با خود رو دارد. فل وجوب مثلا ملاک المصلحه الاكيده في الفعل والحرمه ملاک المفسده الشديده مثلا في الفعل. و دلیل على الحکم، دلیل بر حکم، مثل صم حتی المغرب، صم حتی المغرب. بالمطابقه دلیل بالالتزام على ملاکه، دلیل بر حکم بالمطابقه دلیل است بر ملاک بالالتزام. روشن مطلب دیگه، دلیلون خبر از دلیله، دلیل بر حکم بل مطابقه متعلق است به الدلیل، دلیلون بل التزام علی ملاک حکم. فلهو یعنی دلیل، مدلولان مطابقیون و التزامی، حکم ملاک حکم. فاذا افترضنا فی حالت من الحالات، اگه فرض بکنیم در یک حالتی از حالات، ان الحکم تعذر اثباته بذالک دلیل، نشود حکم رو اثبات کرد به وسیله اون دلیل، یعنی مدلول مطابقی از حجیت ساقط شده باشه، قرینه منفصلی بیاد جلو مدلول مطابقی رو نسبت به حالت خاصی بگیرن. کما هو الحال فی صورت العجز، کسی عاجز باشه از صوم، حرج داشته باشه صوم در حق او مثلا، فان الحکم به وجوب الفعل علی العاجز غیر صحیح. خب عقلا میدانیم که نمیشود بر کسی که عاجز از صوم است، حتی حرج غیر از عجز ها، حواستون باشه، حرج شرعا منفیه، عجز عقلا منفیه. در موارد عجز حکم به حکم عقل برداشته شده، در موارد حرج حکم به حکم شرع. شاعر خواسته لطف بکنه، در مواقع حرج گفته حکم منفی. فان الحکم به وجوب الفعل علی العاجز غیر صحیح، حکم به وجوب فعل بر عاجز درست نیست. فهازا یعنی ان المدلول المطابقی للدلیل ساقتون فی هازه سوره، یعنی فی صورت العجز. سوال اینه، سوال در این باره این است به هازه شن، هو انه هل یمکن اثبات وجود الملاک به دلیل التزامن، آیا می شود اثبات کرد وجود ملاک رو با همین دلیلی که مدلول مطابقی ساقط شده؟ فی ما اذا کان هناک اثر، اگر اثری باشه که مترتب بر اثبات ملاک باشه، مثل وجوب قضا. در بحث وجوب قضا یه عده معتقدن موضوع وجوب قضا فوت ملاکه، فوت ملاکه. برخی معتقدن که موضوع وجوب قضا ترک متعلق اداست، ترک متعلق وجوب اداست. برخی اینجور معتقدن، اگر اون باشه به درد بحث ما نمی کن. فرض رو بر این میگذاریم که موضوع ترک نیست، بلکه موضوع فوته، فوت ملاک. فوت ملاک منوط به ثبوت ملاکه، اول باید ملاکی باشد تا از مکلف فوت بشه. ول جواب علی هذا السؤال، یه نکته بگم. مرحوم شهید صدر هی میگه ساقتون ساقتون ساقتون. این ساقتون هم نسبت میده به مدلول مطابقه یا مدلول التزامی، اما مراد ساقتون انل حجیه است. ها حواستون جمع باشه، ساقتون انل حجیه. ولی اگر مدلول مطابقی ساقط باشه نه عن الحجیه، به نفس ساقط باشه، قطعا مدلول التزامی هم ساقطه. اگه ظهور مطابقی نباشه اصلا راهی واسه ظهور التزامی نیست. برای اهلش دارم میگم، دعوا سر این است که هر دو ظهور هست، مطابقی و التزامی، اما مطابقی دیگه حجت نیست به واسطه یه قرینه منفصل که موجب سقوط حجیته. ول جواب علی هذا السؤال یتعلق بما یتخذ من مبنا، مربوط می شود به آنچه گرفته می شود از یک مبنایی. در چه زمینه ای؟ من مبنا فی ترابط دلالت الالتزامیت مع دلالت، شما بگید، المطابقیت فل حجیه. طبق چابهای ما قبلا این بحث رو صفحه 61 مرحوم شهید صدر داشتن، تبعیت و دلالت التزامی لل مطابقیه. تحت این عنوان ایشون پیشتر این بحث رو کردن. نگاه بکنید بحث از تبعیت. خب زیر کلمه حجیت هم خط میکشیم، یه حواستون باشه سخن از تبعیت این دو و ترابط ارتباط بین این دوست در حجیت. در اصل ثبوت قطعاً تبعیت هست، ثبوت دلالت التزامی تابع ثبوت دلالت مطابق است. ما الان بحثمون راجع به تبعیت در حجیت نه در اصل ثبوت، حواستون این ظرائف باشه. فإن قلنا، اگه قائل بشیم به استقلال کل من هاتین دلیلتین، اگه قائل بشیم که هر کدام از این دو دلیل مستقل در حجیتن، این منکر تبعیت بشیم، امکن اثبات الملاک فی المقام، در مقام عجز می شود بالالتزام ملاک رو ثابت کرد به دلالت التزامی که دلیل داره. لأن سقوط دلالت مطابقی دلیل، دلالت تهی ها به چی میخوره؟ دلیل. سقوط دلالت مطابقی دلیل از چی رو فقا سقوط بکنه؟ از حجیت. عن الحجیه میخواد. سقوط دلالت مطابقی از حجیت اثری نمیگذارد بر حجیت دلالت التزامی به حسب فرض. حسب فرض چه؟ فرض استقلال این دو بود دیگه در حجیت. حالا که مستقلند اثر روی هم نمیگذارند. و این قلنا به تبعیه، عدم استقلال، به تبعیت التزامی با مطابقی در حجیت که صحیح هم قبلا دانسته ایم همینه، فلا یمکن زالک. زالک به چی میخوره رفقا؟ در اونجا گفت امکن اثبات الملاک فی المقام به دلالت الالتزامیت للدلیل. این فلا یمکن زالک، زالک به همون اثبات میخوره، اثبات الملاک فی المقام. و علیه، بنابراین، ففی کل حالت، بنابراین یعنی چی؟ یعنی علی قول به تبعیه، علیه علی القول به تبعیه. حالا که قائل به تبعیت شدیم، ففی کل حالت که یتعذر، در این حالت اثبات نفس حکم به دلالت مطابقی دلیل، به دلیل متعلق است به اثبات، به دلالت مطابقی دلیل، لا یبقا فی دلیل ما اون چه که یثبت وجود الملاک، دیگه در دلیل حجیتی نیست، دلیل فاقد حجیته تا بتواند اثبات بکند وجود ملاک را. حال که امکان اثبات وجود حکم نیست، چون دلیل در سطح دلالت مطابقی فاقد حجیته، باید بگم امکان اثبات ملاک هم دیگر نیست، چون حسب فرض دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی است. و السلام علیکم و رحمت الله.